خداوند همه گردون. خانم ها، آقایون، مردم خوب سرزمینمون ایران، سلام. امیدوارم که هر جایی که هستید حال خوبی رو تجربه بکنید و این ساعت آخر هفته رو در پنجشنبه ظهر انشالله به خوبی سفری بکنید و آخر هفته خیلی خوبی رو کنار خانواده داشته باشید. با برنامه اردیبهشت از شبکه 4 سیما در خدمتون هستیم و هفته فوق‌العاده رو سفری کردیم. فکر می‌کنم که هفته‌ای که با جشن شادی شروع شده ادامه پیدا کرد و یک خوشحالی ملی رخ داد. امروز هم روز فوق‌العاده‌ای، روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست که در سال 33 هجری قمری رخ داده و در تقویم ما به نام روز جوان نامگذاری شده. پس بذارید یه تبریک خیلی ویژه بگم به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت، به ویژه شما جوانانی که یا جوان هستید از نظر شناسنامه یا اینکه دل جوانی دارید و اردیبهشت تماشا میکنید. ما در خدمت جناب آقای دکتر میثاق هستیم که معرفی حضورتون هستن. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام خدمت شما و مردم خوب. به نام خدایی که حکیمانه میبخشه و با دلیل و خردمندی مجازات میکنه.
همینطوره، چه جمله زیبایی رو گفتین. آقای دکتر میثاق همونطور که میدونید کارشناس برنامه هستن، بهتر از بنده ایشون رو میشناسید و چند هفته پیش بود آقای دکتر میثاق که با هم دیگه گفتگو میکردیم راجع به هنر بخشیدن و حالا برای اینکه شاید شما خانم آقایون هم در بحث قرار بگیریم، من میخوام درخواست اولم از شما این باشه آقای دکتر که یه مروری داشته باشیم به جلسه آخری که با هم گفتگو کردیم راجع به هنر بخشیدن و اون ابعادی که شما صحبت کردین در مورد بخشش و انتقام در نقطه مقابلش، یه مروری بکنیم تا شاید دوباره قرار بگیریم در جریان اون بحثی داشتیم.
بخشیدن یک فعل، یک رفتاره که درونی است، بعد واکنش بیرونی داره، نمود بیرونی داره. در درون ما باید اتفاقی بیفته که بعد این اتفاق تبدیل به یه رفتار بشه برای بیرون. حالا این اتفاق و این تحول درونی و بیرونی در رفتار یا ریشه هیجانی داره، احساساتی ما میشیم، میبخشیم، یه لحظه به اصطلاح جوگیر میشیم، میبخشیم، شاید بعد پشیمون بشیم از بخشیدنمون.
بله.
یه وقتی ریشه شناختی و منطقی داره، بررسی کردیم، ارزیابی کردیم و شایسته بخشیدن دیدیم، فرد رو، خطا رو و بخشیدیم. اون وقتی که هیجانی باشه، کوتاه مدت یه حسه، چون حسا و هیجان‌ها نوسانی دارن، اوج میگیرن و بعد خاموش میشن. اما گیریش شناختی باشه پایدارتره. در اون جلسه صحبتمون این بود که بیشتر از هنر نبخشیدن صحبت کردیم، چون بخشیدن و نبخشیدن هنره،
لذتی که در انتقام هست در بخشیدن نیست.
بله اینطوریه، کجا ببخشیم کجا نبخشیم، نکته همینه. وقتی ما صحبت از بخشش میکنیم، مطلق بخشش رو تمهید میکنیم و انتقام رو تقبیح میکنیم، مطلق اینطوری معمولا. و یه سه بعدی هم دست میده به فرد،
یا اصلا نباید باشه یا فقط خوبه.
آره اینطوری. حالا باید تحلیل بکنیم واقعا اینجوری هست یا نیست. من در مورد نبخشیدن که چه جایی نمیشه بخشید، اشارم این بود که سه تیپ آدم رو نبخشید و نمیشه بخشید، اصلا غلط بخشیدن. یک، افرادی که منحرفن. انحراف یعنی کسی که خطای او رفتار نیست، خطای او روش اوست. یکی یک بار دزدی کرد، یه بار خطا کرد، یه بار اهانت کرد، او رو میشه بخشید یک بار. لغزش قابل بخشیدن است، ولی انحراف قابل بخشیدن نیست. به قول مولا علی المؤمن منزه من الزیق، زیق یعنی گرایش به انحراف. مؤمن توش انحراف نیست، خطا هست، حتی لغزشه. عاقل اشتباه میکند، احمق تکرار. آدم وقتی تکرار میکنه دیگه اون قابل بخشش نیست.
عجب جمله ای، عاقل اشتباه میکنه، احمق تکرار.
تا وقتی ما اشتباه کردیم عاقلیم، اما اگر همون اشتباه رو ادامه دادیم دیگه عاقل نیستیم، دیگه
خطا کافشاری میکنیم حتی.
بله بله، اون که دیگه بدتر واقعا. خب در افرادی که منحرف هستن، افرادی که خطاشون یک صفته، یک منشه، مثلا یکی میگه منو ببخش، میدونی که من آدمی هستم دهانم با خودم نیست دیگه، من حرفای رکیک میگم اینو، مگه میشه یک صفت رو بخشید؟ مگه میشه یک روش رو بخشید؟ یک انحراف رو بخشید؟ یک صفت رذیله، یک خطا رو بخشید؟ بخشیدنی نیستش. خطا رو که یک بار اتفاق افتاد میبخشیم، ولی قرار ادامه پیدا کنه که قابل بخشش نیست. خدا هم توبه نکرده رو نمیبخشه، یعنی کسی که دست نکشیده. ما چطور ببخشیم اون وقت؟ یکی منحرفه، یعنی کسی که عیبش صفتشه و خطاش روش اوست، روش او ستمگریست، روش او پرخاشگری است، روش او ظلمه. میگه من وقتی یکی میگه من وقتی عصبانی میشم فحش میدم، عصبانی نمیشم فحش نمیدم. گفتم چه صفت خوبی داری تو، تو عصبانی نمیشی فحش نمیدی؟ گفت نه. گفتم خب خیلی خوب، وقتی عصبانی میشی فحش میدی، اگر عصبانی هم نمیشدی فحش میدادی که دیگه باید بستری میشدی. این که هنر نیستش که آدمی که حالم خوبه فحش نمیدم. عجب. اما مطلب دیگه این که فرد دیگه که چه تیپ افراد دیگه رو نباید بخشید، یکی دیگه اش هم افراد نادانه، افراد احمق میگم. کسایی که احمق چند تا علامت دارن، این افراد قابل بخشش نیستن، باید از اینا پرهیز کرد، چون باید ما اینا فاصله سلامت گیره. این سه تا علامت رو من میگم از اینایی که نادونن. احمق‌ها یک بزرگ اشتباهن، یعنی اشتباهات غیر قابل جبران میکنن، اشتباهات زندگی سوز میکنن، اشتباهاتی که نمیشه جبران کرد. بله، اصلا امکان جبران نداره. عاقل دو کف ریسک نمیکنه. اگر مثلا تو ریسک اقتصادی بگیم 10 میلیون پول داره، 6 تاشو نگه میداره با 4 تا بازی میکنه که اگه باخت 4 تاشو از دست بده، 2 تا باز پشتوانه بمانه. ولی اونایی که نادانن دو کف که هیچ، 8 کف ریسک میکنن، اینا پشت میله ها میمونن. آره 8 کف هم از اینو میگیرن. پس آدم نادان کسیه که ریسکای غیر قابل جبران میکنه. مثلا اون جوونی که توی اتوبان لابلای ماشینا داره تک چرخ میزنه، این نادانه دیگه. این اگر بخوره زمین قابل جبرانه؟ هم خودش از بمیرم چند نفر دیگه دچار مشکل میکنه. و کسی که مثلا کارهای خطرناک میکنه یا اقدام به خودکشی میکنه، مثلا این کار کار عاقلانه است، امیدواریم که دیگه تکرار نشه. اگه کسی این کار رو بخواد بکنه، تکرار بکنه، دیگه میشه بخشید اون رو. واقعا ببینید، نادونها یک ریسک غیر قابل جبران دارن و زندگی سوز. دومیشون که تکرار میکنن اشتباهشون رو، همون اشتباهی که داشتن رو از یه را رفتن، خوردن به بن‌بست، زخمی شدن، لطمه خوردن، دقیقاً همون کارو انجام میدن، باز از همون راه میرن، باز زحمت رو تو همون راه میکشن، باز به بن‌بست میخورن، باز زخمی میشن، دوباره این کارو خواهند کرد، چون توان پندگیری ندارن، توان آینده نگری ندارن. پس دومین علامت افراد نادون که قابل بخشش نیستن، تکرار در اشتباه است. سومین علامتشون هم که خیلی جالبه بدونیم، از اینو باید پرهیز کرد، این است که اینها قدرت تحلیل مسئله ندارن، قدرت تکثیر مسئله دارن. یه مسئله ساده رو بهشون بده، استاد بحران سازی هن. از این مسئله بسیار ساده بحرانی تا مرز قتل پیش میرن میسازن، بحرانی که خاندانی میکنن مسئله رو. بین من و تو بود، چرا اینقدر جمعیت اومدن تو، چرا خاندانیش کردی؟ برای همینی که اینا مثل پتومک که اشاره کردیم، اونا یه مسئله کوچیکو یه دونه رو 10 تا میکنن، 10 تا
خراب میکنن با یه دونه.
بله، یه مسئله کوچیک
باز بکنن کل خونه رو.
نمونه بارز واقعا حماقته و افراد نادون. اینا قابل بخشش نیستن. آدمی که اینطوری اشتباه میکنه نمیفهمن من چی ببخشم، چطور بخشیدن من چه اثری داره. فهم اون رو که عوض نمیکنن، چون فهمیدن آموختنی نیست. فهم رو باید خود فرد از دل تجربیات زندگی به دست بیاره. این جمله رو میگم، فهم از دل اشتباهات نامکرر به دست میاد،
نامکرر،
و حماقت از دل اشتباهات مکرر پیدا میشود. حالا آدم رو باید نگاه کنیم، اگه اشتباهش مکرر است، اون دیگه بوی حماقت میده، و اگر نامکرر است، همون اشتباه در اون فهم میسازه. کسایی که میخوان اصلا اشتباه نکنن، اینا فهمیده نمیشن اصلا، فهم از دل اشتباهات نامکرر. ولی خب الان اینجا اشاره بکنم، یک جمله زیاد میشتم من میگم، ما باید همیشه تجربه کنیم بفهمیم. جوونا اینو زیاد میگن، خب اشتباه کردیم میفهمیم دیگه. هر چی رو تجربه کنیم، تجربیات زندگی سوز میشه خود حماقت، که تجربه هم باید تجربه زندگی سوز نباشه و قابل جبران باشه.
درود بر شما. دست رو چه نکته کلیدی هم گذاشتین. یعنی شاید حالا من شاید خودم چون با جوان در ارتباط هستم در خانواده، یه نکته‌ای که خودم تجربه، هم برادر خودم هم برادر همسرم هر دو جوانن. یه تجربه‌ای که خودم همیشه دارم اینه
خود
که
خود شما هم جوان هستی.
حالا بله، نه منظورم جوان‌تر از من هستن. شاید مثلا 10 15 سال از من جوان‌تر. من چیزی که باهاشون تجربه می‌کنم آقای دکتر اینه که وقتی بهشون میگی که یه کارایی رو نکنی، حالا من در نقش والد نیستم ولی فکر کنم خیلی از والدینم این رو اذعان بکنن که وقتی میگین یه کاری نکنی، اولین سوالش اینه خودت این کارا کردی؟ میدونین منظورم چیه؟ یه چیزی
هست از خطا ندارن.
آره
میگن خطا کردن، خب جبران میکنی،
همین کارو کردی دیگه. اگه قبول نباشه که تو هم الان نمیرسیدی مثلا به هر جایی که الان هستی.
خب این که خطاست، متاسفانه معیار خطا و درستی منطق جوونا اشتباهاً هنجاری است. ببین ما سه تا ملاک داریم در رفتار، یکی سه تا معیار داریم، یکی ملاکی است، رفتار ملاکی، یکی رفتار هنجاری، یکی رفتار ملاکی هنجاری. ملاکی اینه که یه اصولی داره مثل سنت حالا خاندانشونه یا دینشونه یا سنت ملیتشه، عرف جامعه، عرف. این ملاک هایی که ما داریم میگیم بر اساس اینا عمل بکنی رفتار من میشه ملاکی. یک وقت رفتار هنجاریه، من نیز برانم که همه خلق برانن. این رفتار رفتار انسانی نیست، رفتار
رنگ جماعت شدن لزوما درست نیست،
این گله مندی شدن هست. گله ها اینطوری اند، حیوانات اینطوری اند، یکی جلو بره همه دون. انسان بعید ازش که بخواد هنجاری، معیارش فقط هنجار باشه. هر کاری همه بکنم من اون کارو میکنم. اگه همه ببینید زشت همون زشت بود اگرچه بسیار بود، نمیتونیم بگیم که همه دوزی کرم پس دوزی خوبه. اون هنجاری پس خطاست. ملاکی هنجاری خوبه در اصول و منطق، ملاکی در فکر، ملاکی در شکل، هنجاری. هنجاری یعنی خب یه وقتی لباس مثلا 200 سال پیش عجیب بود، خب ما الان اینو میپوشیم، این دیگه هنجاره در شکله.
ولی جز این بپوشیم انگشت نما میشه.
بله. ولی در فکر اخلاق که کهنه نمیشه، ملاک که کهنه نمیشه. همیشه ادب خوب بوده و هست. نمیتونیم بگیم الان همه بی ادب شدن پس ما هم. الان همه مثلا دزدی میکنن پس من، یا همه نمیتونیم. همه معیار نیست، معیار انسانی نیست، معیار که خدا عامیانه بگم معیار گوسفندی. گوسفندای یکی جلو میره جمعیت رو دل بپره در همه میرن دنبالش، این معیار انسانی نیست. معیار انسانی ملاکی هنجاری است. پس اینکه خودت هم خطا کردی، اصلا منم خطا کردم، منم اشتباه کردم، اصلا همه خاندانم خطا کردن، همه خاندان اشتباه کردن،
تو نکن.
بله. و بعضی هم میگه پدر من این کارو میکرد، من اینطوری شدم. اتفاقا یکی این سوال خیلی میپرسن من که یکی پدرش مثلا این خطا رو میکرد، محبت نمیکرده، این خطا رو میکرد، خب من یاد نگرفتم، اینجا دیگه تقصیر من نیستش، پدرم منو اینجوری تربیت کرد، مادر منو اینجوری تربیت کرده، من اینجوری شدم دیگه. این رفع تقصیر نیست، این رفع که من دیگه گناهی ندارم و پاک کردن خود نیست. شعور در تربیت متضاد پیدا میشه، در تأثیر متضاد پیدا میشه. یعنی این که میگم شعور در تربیت متضاد دست، نکته خیلی ظریفی است. اصلا عقل آدم ها از تربیت متضاد میتونه در بیاری.
ساده شده ادب از که آموختی از
اصلا باید. همینو میخواستم بگم، ادب از که آموختی از بی ادبان. شعور یه آدمه که پیش بی ادب ادب بیاموزه. اون فرد مثلا منحرف بود، این سلامت رو آموخت. او آدم بی معنویت بود، معنویت رو آموخت. این شعور آدم هاست.
چیه که تو این آدم من آزار میده یا برای من بد جلوه میکنه، اون رو از خودم دور کنه.
بله. اما آدمایی که این شعور قدرتمند رو ندارن، دریافت کارشون هرچی مثل بعضی معتاده که میگم چرا معتاد شده، میگه که رفیق ناباه. واقعا این حرف درسته، همین رفیق. پس ما اینجا ما فقط ماهی هستیم، ما رو دست بزنن اینوری بریم، ما مرغی ما رو کیش کنن اونوری بریم. پس این انسانیت و اراده و انتخاب و ارزیابی ما چی شد؟ اختیار ما چی شد؟ این که میگه رفیق ناباب، خودش یه مرغ فرض کرده دیگه، یه مرغ، یه موشه که کیش کنن این برون بر بره.
آقای دکتر از بحث دور نشیم، شما داشتین سه تا دونه از در واقع سه
منحرف، نادان، منحرف و سومی طلبکار.
طلبکار،
طلبکار کسیه که میگه حالا خطا کردم، خود انسان جایز الخطاست. طلبکارانه انسان این حرف پوشش شده برای هر خطایی ما بکنیم، بگیم انسان خب جایز الخطاست دیگه، و طلب داریم بخششو، خب ببخش دیگه، ببخش دیگه، طلبکارانه. وقتی اون فرد نمیبخشه، خب نمیبخشی، نبخش، اصلا منو بگو که به خود از این عذرخواهی کردم، خیلی طلبکار. اینطور آدم چرا اینا قابل بخشش نیستن؟ چون که علامت اینکه کسی شایسته بخشیدن است، اولین علامتش احساس پشیمانی است. از خطا نادم نگردیدن خطای دیگر است. تو ما درت احساس پشیمانی نمیبینیم، چطور ببخشیمت؟ این طلبکاری و این احساس پشیمانی نمیشه، نمیشه. پشیمان سرفکنده است، شرمنده است. اینکه گردن بلند اومده میگه ببخش دیگه، نه نه، تو قابل، خدا هم تو رو نمیبخشه، چون خدا بعد حس پشیمانی میبخشه.
آقای دکتر فکر کنم الان موقع خوبیه که ما پرسش برنامه رو بگیم، چون به یه جایی رسیدیم. بله. که حالا شاید ادامه صحبت شما بر همین اساس شکل میگیره. پرسش امروزمون اینه که شیوه برخورد شما با بدی که میبینید چیه؟ حالا شخص به شما بدی میکنه، گاهی اوقات ممکنه جامعه این اتفاق برای شما بیفته، یا هر شکلی، اگر بدی ببینید
الحق و الانصاف، بیرو درواسی، بدون نمره گرفتن، کدوم یکی از این کار رو انجام میدید؟ یک، قهر میکنی؟ دو، انتقام میگیری؟ سه، میگذرین از این موضوع خوبی میکنی؟ گذشت و خوبی. پس شد یک، قهر، دو، انتقام، سه، گذشت و خوبی. کدوم رو بیشتر انجام دادیم؟ شاید هممون همین کار رو کردیم، هم قهر کردیم، هم انتقام گرفتیم، هم گذشت کردیم. کدوم منش و مراه ماست؟ اگه یکی بدی بکنه کدوم یکی رو لحاظ بکنیم؟ 3045 3-4-45 سامانه پنج کوتاهمونه. به دفعات هم زیر نویس میشه اگر که حالا شماره گزینه‌هایتون رفت تو بحث باشین. اگر سوالی هم داشتین برام بفرستید. این گفتگو هفته‌های بعدم ادامه پیدا می‌کنه. راستا یادم نرفته، ما از شنبه که میاد، همین شنبه پس فردا، ساعت 10 صبح تا 11 صبح برنامه‌مون شروع میشه. از 10 شروع می‌کنیم تا 11 ادامه پیدا می‌کنیم و 2 ساعت برنامه زمانش عقب‌تر میاد و ادامه خواهد داشت. اینه که اگه می‌خواید برنامه و بحث‌ها رو دنبال بکنید، از این به بعد 10 صبح در شبکه 4 اردیبهشت رو ببینید. آقای دکتر میسا، این سه دسته آدمی هستن که
طلبکارا رو می‌گفتین.
داشتین طلبکار رو می‌گفتین. به عنوان یک از سه دسته که نباید بخشید.
افرادی که احساس پشیمونی، چرا نباید بخشید؟ چون احساس پشیمونی نداره. با چرا نباید بخشید؟ چون کسی که پشیمان نشده است میخواد ادامه بده.
آقای دکتر، مگه باید پشت بخشش سازندگی باشه؟
بله.
باید
بله.
باشه.
اصلا خدا هم تو قرآن می‌فرماد که بعد توبه عمل صالح، جبران، تغییر رفتار. چیست توبه؟ آن که باز نگردد فرد به آن کاری که از آن شده پشیمان. اگه میخواد همونو میگه ببخشید، یکی میگه که چقدر اینو میگی، 20 سال پیش این خطا رو کردیم. اگر 20 سال پیش این خطا رو کردی دیگه انجام ندادی، انصاف نیست آدم بگه اون رو. آدم گناه اقرار کرده رو جوان مردی نیست بگه. آقا من یه خطایی کردم، یک بارم عذرخواهی کردم و دیگه هم تکرار نکردم، دیگه نگو اینو. این انصاف نیست. دوباره تو دعوامون میشه، مشکلی پیش میاد، اون خطای تکرار نشده رو بگیم. واقعا انصاف نیست، خدایی نیست.
یه تومار درست بکنیم
ظالمانه
اشتباهات آدم. آره. ها
اما اگه همون اشتباه رو الانم دارم تکرار میکنم، خودم دارم میگم، اون که نمیگه، خودم با رفتارم دارم میگم آره این کارو من انجام میدم، میگه تو نگو. نمیشه که، ترک کن نگم، ترک کن که نگم. بعد این احساس پشیمانی که در طلبکار نیست، الان فقط میگه ببخش که اوضاع آروم بشه به نفع من، منو مجازات نکن. اینم میرفت رو خود کنه،
از این ورطه بگذرم،
تمومش کن دیگه که حالم خوب بشه دیگه. از مجازات داره فرار میکنه. خطا نکن که مجازات نبینی، میگه بس دیگه، مجازات نکن، تمومش کن. واکنشمو تمام میکنم. تو رفتاراتو تمام کردی که من واکنشمو تمام کنم؟ بعد طلبکار رو هم نمیشه بخشید. این آدمایی که قابل بخشش نیستن. اما بله، خواهش می‌کنم. اما بحث بخشش و انتقام که حالا شما قبل صحبت می‌کردید، می‌گفتید واقعا مذموم انتقام یا بخشیدن، برای شما سوال شده. حالا واقعا منصفانه با جرأت شما بگی از انتقام لذت نمیبری شما؟
چرا که نمیبرم.
خب
باید یه مثال بزنی. مثلا این نظر شخصی من. خب. با کمال احترام به ملتم، به کشورم، نظر شخصی من کاملا میگم. قضیه که تیم ملی ایران و کره جنوبی، اتفاقا همین خود شما بودیم، خانم سپانلو هم یه نظری کاملا متضاد با من داشتن و کاملا قابل احترام که منو به فکر واداشت. من این فکر رو الان میخوام بگم. این که بعد از بازی که ما بردیم، من کلی کیف کردم که بردیم و یک جور انتقام گرفتیم نسبت به حرفایی که زده بود. حالا بعضی ها هم میگن این حرفا نزد بود، بعضی ها میگن زده بود، اون یه بحث دیگری. به هر حال به گوش ما، یعنی خود ما رسانه‌ای ها، می رو ترویج دادیم خوشبختانه متاسفانه و یه حرفایی زدن. وقتی بردیم خیلی کیف کردم، این حسه در من غلیان میکرد، لذت این که خوب جوابی بهش دادی. امروز خانم سپانلو حرفی زدن و من به فکر فرو رفتم و با خودم دچار تضاد شدم. آیا این حس من حس خوبی بود؟ آیا برازنده من هست که این حس رو داشته باشم نسبت به ایشون؟ آیا کلن انتقام همیشه کار بدیه یا میشه که یک کمی هم خوب باشه؟ آقای دکتر،
اصلا ریشه بخشش و انتقام در سرشت ماست، در ذات ماست. خدا چیز بد نمی آفرینه. گرایش به انتقام در وجود ماست.
در وجود ماست؟
بله، در سرشت ما، در فطرت ماست. خدا چیز بد نمی آفرینه. گرچه در اندیشه های که انسان دیالکتیک معرفی می کنن، موجود دیالکتیک که هم خیر هست، تمایل به خوبی هم تمایل به بدی، من اصلا اینو قبول ندارم و غلط این اعتقاد، به اعتقاد من، هم عقلی هم نقلی. نقلیش اینه که خدا در سوره سی آیه سی میفرماد فقم و چکل دین حنیف، میگه که ما دین حنیف رو به تو دادیم و انسان رو بر اساس اون سرشتیم، که اون یک گرایش بیشتر نیست، گرایش به کمال و خوبی هاست. دو گرایش در ما نیست. گرایش بعدی عارض میشه بر ما، مثل سیبی که گرایشش به آبدار شدن و خوب شدن، حالا کرم میخوره، گرایش به کرم خورگی در اون استعدادش هست نه گرایش و میل به اون خراب شدن.
مثال خوبی زدیم،
ولی استعدادش بد شدن رو ما داریم، گرایش رو نداریم. اما درباره این انتقام و بخشش که من میگم گرایشش در ما هست و هر دو هم خوبه، چرا؟ برای اینکه انتقام که واژه عربی است، یعنی دفع نقمت، یعنی دفع بدی ها، که ما بتونیم نقمت و بدی رو از خود دفع کنیم. غریزه دفاع، غریزه دفاع جزو ذات موجود زنده است. هیچ موجود زنده ای رو نمیتونه پیدا کنه که حجاب نداشته باشه و دفاع نداشته باشه. شما حجاب گل سرخ رو ببینید، خارهاشه و دفاع او خارهاشه. و چشمان ما حجابش پلک ها هستن و مژگان ما هستن. اصلا در موجودات زنده بدون دفاع، سیستم دفاعی نمیتونن زندگی بکنن، نمیشه. خب این غریزه انتقام هم همون غریزه دفاع به این شکل بروز پیدا کرده.
این حال بدم رو دور کنم از خودم. آره. این کار
ما وقتی مجازات میکنیم فرد رو، هم بدی او رو، هم او رو ادب میکنیم که دوباره به ما بدی نکنه. این به ما حس امنیت میده که آن دشمن رو دفع کردیم، دیگه این تکرار نخواهد شد، آروم میشم من.
حدش رو بهش شناسوندیم.
بله، به اصطلاح عامیانه روش رو کم کردیم، ادبش کردیم، مجازاتش کردیم. حالا این که ریشه و گرایشش فطریه و در سرشت ماست، اما چه شکلی این گرایش رو ارضا کنیم دیگه فطری نیست، اون عقل ما انتخاب میکنه. این که من نیاز به مایعات و نوشیدنی دارم فطرت من است، اما که چه نوشیدنی رو میل کنم اون دیگه خرد من تصمیم میگه اینو بخوری ضرر داره، اونو بخوری مفیده. شکلش رو عقل ما تعیین میکنه. خب پس انتقام فطری است و در سرشت ما است. این که احساس خوبی میکنیم ما وقتی انتقام میگیریم در ذات ما طبیعیه. اصلا خدا هم یکی از صفاتش منتقمه. خدا منتقم، ذو انتقام، صاحب انتقامه. این که کجا انتقام بگیریم، کجا ببخشیم، خرد ما رو نمایش میذاره. بخشش بی جا هم خطاست. بخشیدن هم باز یه گرایش فطریه. چرا؟ ما میبخشیم فرد رو که خودمون رو خلاص کنیم، دیگه تمومش کنیم بره، و او رو ادب کنیم به این معنا که خجالت کشش کنیم. تو سوال شما سه تا برخورد بود، یکی قهر و اجتناب بود، یکی بدی کرد به من، دیگه قهر میکنم، خدافظ.
الان داری زیرنویسم میشه.
یکی دیگه هستش این که من انتقام بگیرم، روش رو کم کنم و ادبش کنم، مجازاتش کنم. یکی دیگه همین هستش که نه، من گذشت میکنم و به جاش اینقدر خوبی میکنم، او رو خجالت کش کنم، شرمنده کنم. کدوم این روش غالب ماست؟ روش غالب، من معتقدم اینها به عنوان روش غالب ممکنه نتونیم ما پیاده کنیم، چون آدمهای جور نیستن. با یکی باید انتقام، با یکی باید قهر، با یکی باید واقعا اون روش چیز، روش گذشت، کدومو باید ما پیاده بکنیم واقعا؟ حالا خلق ما کدومه؟ اینجا سواله که حالا مردم باید فکر بکنن که خلقشون کدومه و از کدوم بهره بیشتر بردن. حالا ما میگیم علاوه اخلاق گذشت کن، خوبی کن، تای دلمون راضییم از این کار. آها. مطمئنم اگه اینو بگم میگن که گذشت، اگه تو جای من بودی این بدی رو به تو کردم، این حرفو میزدی؟ بعد ما میگیم نه، پس انتقام بگیر. اون که تای دل آدما چیست؟ تایی دل آدم هاست. اینو من تحلیلشو میذارم آخر سر که خود مردم بعد تو پاسخ دادن، بعد ما اونو تحلیل بکنیم. اما این ستا برخورد در روش غالب آدم ها هست، روش غالب نه امان تکنیک. تکنیک خوبه دیگه، روش غالبه همیشه.
آقای دکتر، من میتونم از فرم شما این نتیجه رو بگیرم که لزوماً انتقام کار بدی نیست؟
بله بله، اصلا بعضی اوقات خیلی خوبه، خیلی خوبه بعضی اوقات انتقام. ولی انگیزه های انتقام، این که من به هدف این که خونک بشم دارم انتقام میگیرم، یا به هدف تربیت و اصلاح او. اگر به هدف اصلاح اوست و متوقعش منم آروم میشم، ایبی نداره.
بسیار عالی. آقای دکتر اگه موافقیم بریم یه کمی موسیقی هم گوش بدیم.
بله.
یه فرصت تنفسی هم بگیریم، برگردیم و من میخوام که بازم از شما چند تا سوال چالشی بپرسم. ما رو همراهی کنیم.
Man! برم تو به امیدیم که بازم تو که پنهان از نظر بر مشتاقان می نگر
صحبت میکنیم در مورد هنر بخشیدن در پنجشنبه اردیبهشت، در پنجشنبه ای از پنجشنبه های اردیبهشت در خرداد ماه سال 92. عرض میکنم خدمتون که با آقای دکتر میثاق داریم گفتگو میکنیم و پرسش برنامه‌مون اینه امروز که شیوه برخورد شخص شما خانم آقای محترم در مقابل بدی چیه؟ اگه بهتون بدی بکنن کدوم یکی از این کار رو انجام میدین؟ و یه قراری هم گذاشتیم از اول برنامه که واقعا بدون توجه به اینکه کی قراره این پیام ما رو بخونه، چه نظری راجع ما ممکنه بده، چون حقیقتا ما هم دیگر ممکنه نشناسیم و فقط عدد گزینه مورد نظر شما پیام شما رو بخونیم، بگیم کدوم یکی از ایناست. یکی این که بدی بهمون بکنن باشون قهر میکنیم با عامل بدی. دو این که انتقام میگیریم ازش. سه این که گذشت میکنیم و خوبی. 3045 34345 سوال پیام کوتاه ماست و این نکته رو الزامیه بگم که از شنبه‌ای که پیش رومونه پس فردا برنامه اردیبهشت ساعت 10 صبح تا 11 صبح به شما تقدیم خواهد شد در ادامه، یعنی ساعت برنامه کلا تغییر میکنه و میاد 10 صبح تا 11 صبح. آقای دکتر میثاق، یه سوالی پرسیدم که دوست دارم یه جواب قاطع هم از شما بگیرم. این حسی که ما راجع به بازی که پیش اومد و فوتبالی که پیش اومد و اون حس انتقامی که بعد از بازی داشتیم، شما تایید میکنید یا نه؟ سادهش کن.
من حس انتقام من تایید میکنم که هست. آدم وقتی یکی بی ادبی کرده، وقتی او مجازات میشه لذت میبریم. من کوچیک بودم وقتی میرفتیم سینما فیلمای قدیمی رو، مثلا یک قهرمان فیلم میرفت یکی داره کتک میخوره، قهرمان فیلم صدایی میشنوه، بعد به یاد این که بره اونو کمک بکنه، صدا داره میشنوه، همون لحظه که صدا رو میشنید و اقدام میکرد بره حالا اون کتک خورده رو کمک بکنه نجات بده، تمام جمعیت کف میزدن و اوج فیلم مثلا میشد و لذت فیلم اصلا. اینو مثل فکر کنم خیلی کارگران فهمیده بودن اگه میخوان صفای انرژی حالی به تماشاگر بدن از این صحنه ها درست کنن. این که جمعیت دلش میخواست که او رو ادب کنن، قهرمان فیلم به کمک اومد، دست میزدن، این حس چیه؟ که برن به جای ماما که دستمون نمیرسه انتقام بگیر،
حسابشو بذار کف دست،
بله، ادبش کن، مجازاتش کن. نمیتونیم منکر این بشیم که نگیم نه نه انتقام خوب نیستش، انتقام اگر سازنده باشه چرا خوب نیست. و واقعا بعضی وقت خود ما، خود من میگم به شکست و انتقام گرفته شدن، اینکه من انتقام بگیرم بیشتر احتیاج دارم.
واقعا این حس درون خودتونم، شما به هر حال تحلیلگرین،
بله،
بله. رفتارین خودتون در درون خودتون هم دیدین یه جایی خیلی دلتون بخواد انتقام بگیرین.
بله این هست، منتها این حس انتقام باید ارزیابی بشه که نتیجه او خوبه یا بد. اگه نتیجهش بده باید جمعش کنیم این حسو، اگه نتیجهش خوبه این کارو بکنیم. خدا هم انتقام میگیره، ولی انتقامی که سازنده است نه ویرانگر. انتقام سازنده یعنی این که حالا ممکنه بگی من مثلا یک فردی که خلاف کرده، یه فردی که جنایتکار تو جامعه میانی و عبن میبرن، یه آدمی که تمام زندگیش میکروب بوده و فساد و ویرانگری بوده، اینو اعدامش میکنن. خب الان خب بعضی از
جنایتکار جنگی مثلا،
بله، اعدامش میکنن این رو. حالا بعضی میگه نه اینا به اعدام برای چی بکنیم؟ ببینم ما میکروب رو میکشیم یا نه. خب میکروب حتما، میکروب انسان هم داریم، انسان میکروب هم داریم دیگه، که این وجودش فقط ویران میکنه، فقط مرگ میآفرینه. خب این اگه پاک نشه ظلم کردیم به انسانهای دیگه، اینو اعدام میکنن. اینجا میگیم که این مجازات او رو میخواد بسازه. ما میگم که مجازات باید سازنده باشه، انتقام باید سازنده باشه، او رو میسازه که میمیره، که قرار نیست اون رو بسازه. ما تشویق جانشینی، تنبیه جانشینی داریم. تنبیه جانشینی یعنی یه نفر رو مجازات میکنن بقیه ادب شن. در روانشناسی بهم میگیم تنبیه جانشینی. تشویق جانشینی هم یعنی یه آدم خوب رو تشویق میکنن و موفقیتش نشون میدن، توجه رو به اون نشون میدن،
خوبی تعریف
همه دوست دارن مثل اون بشن. تشویق جانشینی میشم من. این که افرادی که خیلی کتک خوردن، افرادی که خیلی، من خودم کوچیک بودم خیلی کتک می‌خوردم، ضعیف مردنی بودم، خیلی کتک خورده بودم،
کلی
چرا اینقدر عقده تو من جمع شده بود دیگه. و به همین دلیل اینقدر علاقه من بودم این فیلم‌های رزمی رو ببینم، بزنش. چرا در اون تشویق جانشینی میشم؟ یعنی تمام اون حسایی که من باید میزنم زورشو نداشتم، یکی دیگه داره برای من مشت میزنه و این مشتایی که اون میزنه منو آروم میکرد. دقیقاً اون حس انتقام منو داشت آروم میکرد و ارضا میکرد. این گرایش در من که من باید قوی باشم، ادب کنم، گرایش فطریه در من. این تحلیلش. پس بعضی از انتقام خوشمون میاد، طبیعیه، استیارم خوبه، هیچ عیبی نداره. اما انتقام سازنده، انتقامی که نتیجه مخرب نداشته باشه، انتقامی که یه بچه خطا کرده مثلا او رو دستشو داغ کنیم.
یه مثالی زدین من از اون هفته توی ذهنم مونده، اون مادری که روی دست دخترش داغ گذاشته بود و یک عمر تاوانه که اشتباه کوچیک اون دختر پس میره.
ما میدونی اون دفعه یه فرمولی گفتم، جرم باید متناسب با مجازات، مجازات متناسب جرم. اگه مجازات بیشتر از جرم باشه این ظلمه. یه خطا کرده، این مجازاتی که شما کردی با قاتل این کارو نمیکنن. چه کار کردی؟ یه وقت میگی ما با جسمش رو، روحشو کشتی، روحشو کشتی، مجازات، مجازات ویرانگری بود. ما باید نگاه بکنیم متناسب، اگه متناسب نباشه نتیجه بسیار ویرانگره و ضرر خواهد داشت. پس شکل‌های بخشیدن که ما چجوری ببخشیم و کجا انتقام بگیریم برای ما روشن میکنه. پس اگه حس انتقام داشتیم نگاه کنیم سازنده است، مفیده، در نتیجه که فقط خودمون خونک میشیم. به چه قیمتی؟ به هر قیمت،
به هر قیمت،
به هر قیمت. یک جمله تو ذهن ما هست که حق تو بگیر. این حرف خوبیه دیگه، اما یه اشتباهی شده اینجا، اشتباهی شده اینجا. حق تو بگیر، و این باعث شده ما بیافتیم به جون هم و حقمونو، کوچکترین موضوعی که پیش میاد، کوچکترین حق خوری که پیش میاد، با آخرین قدرت و توانمون میجنگیم تا اون یه ذره رو بگیریم.
چون که حق گرفتن.
آره، حق گرفتن. اینو یاد گرفتیم، یه چیزی کنارش یاد نگرفتیم، یه تبصره داره. اینو من از مولا علی آموختم، همونی که به ما یاد داد حق تو بگیر، یه جام یاد داد هر حق همیشه گرفتن، حق رو همه جا نمیشه گرفت، هر حقی گرفتنی نیست. یعنی یه جایی باید از حق بگذریم. چرا؟ کجا؟ هر وقت خواستیم حقی رو بگیریم
از حقمون.
آره از حقمون،
چون اون حقی تعبیر دیگه هم ممکنه پیدا
هر حقی گرفتنی یه جایی اون جایی که میخوایم حق رو بگیریم باید این سوال از خود بپرسیم. اولین سوال، به چه قیمت؟ به چه قیمت؟ مادری پدر بهش ظلم کرده، یا پدری مادر بهش ظلم کرده، میخواد حق رو بگیره، درگیری سخت، بچه ها شاهدن، این هیبت ها میشکنه و بعد دیگه اونا پدر مادر خوب برای بچه ها نخواهم بود. به چه قیمت میخوای حق تو بگیری؟ ما اینو نگاه نمی کنیم. یکی خطای کوچیک رانندگی کرده، میایم حقمون رو بگیریم، اون داره زور میگه، ولی الان به چه قیمت؟ خانواده باهاته، اون فردم آدمی نگاه میکنیم، آدمی نیست که منطقی باشه. الان چیکار میخوای بکنی؟ میخوای حق تو به هر قیمت؟ خطاست، به هر قیمت خطاست، اینو نمیشه. به چه قیمتش مهمه. یه جایی باید سکوت کرد، چون عاقلانه نیست، چون همه چی رو از دست میدیم برای گرفتن این حق. پس یه مثال عادی بزنم، یه سکه افتاد توی زباله و توی یک جایی که کثیفه، من دست میکنم که سکه رو برمیدارم. اگه یه سکه عادی باشه، نه ارزشش نه دستم رو کثیف کنم و بوی تعفن بگیره. اگه سکه طلا باشه دست میکنم برمیدارم. بنابراین باید نگاه کنیم به چه قیمتی این رو بگیرم.
ارزش اون حقه چه؟
آره ارزش چیه؟ میارزه بگیرمش یا نه؟ پس هر حقی گرفتنی نیست، باید نگاه کنیم به چه قیمت. این نکته مهمه. اگر اینو والدین میدونستن، خانواده میدونستن، با هم به هر قیمت نمیجنگیدن که بچه‌هاشون رو یا بزهکار کنن یا دیوانه و روان پریش که من می‌خواستم حقمو بگیرم در مقابل این بیرسن. به چه قیمت؟ سر چه موضوعی داری دعوا می‌کنی؟ ارزش داشت در این اینقدر بجنگیم؟ سر یه موضوعی بسیار بی ارزش جنگ‌های خانمان سوز را میندازیم ما. این یعنی عین بی‌خردی.
آقای میثاق، این من یه سوالی
جواب بخشید.
یه سوالی میخوام بپرسم، برای اینکه پشت این دعواها گاهی اوقات یه اندیشه‌ای هست، این که این نشانه‌ای که الان پیش اومده به دلیل یک عقبه خیلی گسترده است.
بله.
این نشانه‌ای از یه سری رفتارهای خیلی بدی که تو داری و من همینجا کوتاه نمیام برای اینکه بهت بفهمونم که اون اخلاقا رو داری. میدونی منظورم چیه؟ موضوع کوچیکه، میدونین مثلا
نمود کوچیکه ولی بوده بزرگ،
لغت تخصصی ترش. بله. نموده کوچیکه ولی بوده
بزرگه.
اینجا
یعنی
چی؟
این آدم بدون اجازه من مثلا خودکار میاد تو کشوی من بر میداره، من واکنش شدیدی به اینشون میدم. من میگم که خودکار ارزش نداره.
خودکار
که
خودکار برداشته بودیم.
آره دیگه، خودکار چیزی نیست که بگه من مشکلم خودکار نبود، مشکل من با تو روح تجاوزگری توست که قصه داره و تاریخچه داری
و این یکیشه
که این یه نموده و من قبلی‌ها رو صبر کردم و این هیجانش رو کنترل کردم، امروز دیگه لبریز شد که بگم از گرایش تجاوزگری اون روح صهیونیستی تو بیزارم.
شما چی میگین به عنوان مشاور و روانشناس به یه همچین خانواده، به این زن و شوهر؟
من میگم تو اینجا هم میخوایم برخورد بکنیم، باید نگاه بکنیم که درمانگرانه باشه نه ویرانگرانه. که ما الان میخوام اینو درمان کنم، خودم ویران نشم، یه طبیبی میگه، پزشکی میخواد که بیمار آلوده است درمان کنه، خودش نباید آلوده بشه، باید امکانات و امنیتی رو به کار بگیره دیگه. ما همینطور بریم اونو مجازات کنیم، بقیه نباید ویران بشن و اون درست نیستش.
ما حدود 5 دقیقه زمان داریم آقای دکتر. من یه سوال باز بنیانی توی ذهنم هست، اونم در مفهوم و معنای خود گذشته. ما یه زمانی هست که میگذریم، چشم پوشی میکنیم و حالا هرچی، یه زمان هم هست که هیچ نقش سازنده هم نداره، فقط میگذرم چون حال خودم خوب میشه. یه 50,000 تومانی از یکی طلب دارم، اینم نمیده، 40 بارم به هیچ زنگ زدم و هر بارم یه جوری به قول عامیانه منو پیچونده و دیگه رفته به سمتی که آدم احساس میکنه که من رو احمق فرض کرده، ولی میدونم هم که انقدی وقت ندارم دنبالش برم، مثلا کلا شمارهشو پاک میکنم از تو گوشی میذارم کنار، میگذرم ازش. اینو چطور شما تفسیر
میکنید؟ کوتاه میایین دیگه. البته گفتم اونجایی که نمیشه گرفت، ببینید اعتقاد من اینه، فکر انتقام، فکر تلافی آسیب ویرانگرتر از خود آسیبه.
دنبال همین بودم به این برسم. چرا
یکی مثلا بودم؟ یه دونه زد به من رفت، یا مثلا یک باز تو رانندگی مثال میزنم زیاد پیش میاد، این یه آسیبه چی بود؟ چیزی نیست. آسیب مثلا 10,000 تومان خسارت خورد، ولی اینکه من چرا جواب اونو ندادم، من باید دنبال اون برم و ده ها کیلومتر تعقیبش بکنم تا روی اونو کم بکنم، این فکر میدونین چه آسیب سنگینی به روانمون، بعد عواقب این کار چه خواهد، اینو ما فکر نمی‌کنیم.
امروز آقای دکتر برای من این اتفاق افتاد که یه دوست موتور سواری بغل من خیلی بوق زد و بعد اومد من رو در واقع تشبیه کرد به حیوان چهارپا، خیلی هم اصرار داشت که من اون هستم. منم راستشو بخواید خیلی به قوارش هم نگاه کردم، نمیشه جواب داد، اومدم. ولی این حس که شما میگین همراه موند.
گر سگ گزدت در آن چه گویی، سگ را به عوض توان گزیدن. هر کس آن کند که از گوهر وی سزد. من انسانم، متناسب شأن خودم رفتار میکنم، او هر جور دوست داره رفتار بکنه. پس بخشیدن، حالا شکلای بخشش یکی قسمت از صحبت منه که جلسه بعد خواهم گفت، یکی اشاره کردین که چجوری ما ببخشیم، مثلا اینکه فراموش میکنه یه شکل بخششه، این بخششه واقعا، بخش درسته. من پنج نوع بخشیدن رو میگم
که درسته شو یه دقیقه.
نه الان نمیخوام بگم، فقط جلسه بعد انشالله خواهم گفت. اما ای اشاره بخشیدن خدا بکنم، خدا زیباترین نوع بخشیدن رو داره.
درود بر شما.
زیباترین نوع، یک، میگه وقف ذنوبنا. وقتی ما میگیم که خدا زنو، زن یعنی دم، یعنی دنباله چسبیده به ما، میگیم اونو بکن به نازول، یعنی خدا پاک میکنه. ما آدم هم از خدا نمیبخشیم، ما میگیم بخشیدم ولی تو پرونده نوشتیم، یک بار اذیتم کنی اونا رو در میارم پرونده، خدا پاک میکنه. این یک علامت. دوم علامت خدا هم اینه که بدلم میکنه، یعنی اون خطایی کردی مجازات نکرد، پاک کرد، جاش خوبی هم میشه،
هم قطع نمیکنه.
بله،
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای دکتر میساق که ما امروز همراهی کردین. امیدوارم خانم آقایون شما لذت برده باشین. و اینکه پرسش امروزمون رو تکرار بکنم، اینکه در لحظه‌های آخر شیوه برخوردتون در مقابل بدی چیه؟ سامانه پیام کوتاه اختصاص به ما داره و میتونید بعد از برنامه تا حتی فردا هم برای ما نظرتون رو بفرستید. یک، قهر میکنین با کسی که بدی کرده به شما. دو، انتقام میگیرین ازش. و سه، گذشت خوبی. نظرات شما به ما کمک میکنه که یه آماری از شیوه و گرایش جامعه نسبت به بدی داشته باشیم. لطف بکنید و صادقانه مثل همیشه به ما پاسخ بدین. 30045 34045 سامانه پیام کوتاه ماست. آقای دکتر میساق، از شما خیلی ممنونم. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین. اما یه نکته میمونه، ما دو سه بار گفتم که از شنبه ساعت 10 صبح برنامه اردی به شروع میشه، ظاهرا افتاده از روز یک شنبه به بعد، یعنی شنبه رو ساعت 12 ظهر شروع میکنیم تا یک، از یک شنبه به بعد انشالله مادامی که اردی بهشت هست ساعت 10 صبح برنامه شروع میشه تا 11. لطفا زمانبندی بکنید و ما رو همراهی بکنید. مجددا ولادت حضرت علی اکبر رو به همه شما تبریک عرض میکنم و روز جوان رو به همه شما جوانان و جوان دلان. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین کنار خانواده و حسابی خوش بگذرونین. تا دیداری دوباره، بدرود خانم آقایون. آقای دکتر ممنونم ازتون.